بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث دیروز که مجازی گفته شد، خلاصه پرونده استصحاب عدم ازلی رو جمعش کردیم و گفته شد به این که استصحاب عدم ازلی لا یفید و فی ما نحن فی، و دیروز توضیح دادم که اصل موضوعی در باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مفیده، اصل موضوعی مفیده، نه هر اصل موضوعی. اگر اصل موضوعی رو شما منحصرش کردید در استصحاب عدم ازلی لا یفید، باب بیانی که گذر. ولی اصلای موضوعی دیگه، استصحاب عدالت، استصحاب قرشیت، استصحاب عدم فسق، استصحابی که ارکان استصحاب در او تمام باشه میتونه جاری بشه، فرد مردد رو مشخصش کنه که مصداق برای عامه و بعد تمسک میکنیم به عام، مشکلی نداریم. این رو تمومش کردیم. و نکته رو که البته دیروز نگفتم، کلمات محقق اصفهانی بود که در نهایت افکار نهایت درایه، در نهایت درایه مرحوم محقق اصفهانی یک تحلیلاتی داشت که اون تحلیلات رو من هر چه فکر کردم دیدم چیزی جز همون ایرادات و اشکالاتی که وارد شد به استصحاب عدم ازلی به فرمایش ایشون هم وارده، یا بعضی ها شد باید گفت مثلا دیگه ما نمیفهمیم مرحوم محقق چی میخواد بگه، الا به مقداری که فهمیده میشه از بیانات ایشون هم چیز خاصی رو نتونستیم به دست بیاریم بگیم حالا محقق اصفهانی حرفی داره، که او حرف این پندار و این تحلیلاتی که گفته شد برای کنار زدن استصحاب عدم ازلی مشکلش رو حل میکنه. اینم از باب اشاره به فرمایشات محقق اصفهانی، چون بحث مهمی بود و درگیری زیاد هست، شما هم غور کنید ببینید از فرمایشات ایشون چیزی به دست میاد که آنچه که گفتیم از عرض و از معروض و از اصل مثبت و غیر ذالک ارکان استصحاب و نکاتی بود که نمیگذاش و به ما اجازه نمیداد استصحاب عدم ازلی رو بپذیریم و بهش مطمئن بشیم و به عنوان یکی از شاخصه های تعیین موضوع عام ازش استفاده کنیم، خصوصا در این مثالی که مرحوم آخون زد و مثالات نظیرش که هست. نکته ادامه بحث عام و خاص، یک وهمون و ازاحتون هست که در کلام مرحوم آخون آمده و تقریبا همه متأخرین بعد از مرحوم آخون بر نهج کفایه به این فرمایش آخون ورود پیدا کردن، وهمون و ازاحتون. این وهمون و ازاحتون یعنی توهمون و رفع توهم ازاحه، یعنی انقلت و یک انقلتیست و یک قلتو ده، یه توهمیست و یک دفع توهم. این توهم و دفع توهم زیر مجموعه بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. یعنی همین بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه که ما رو برد به طرف استصحاب عدم ازلی، حالا میبره به سوی توهم دیگری. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در کفایه اصل توهم رو به این شکل معنا میکنه که تا به الان گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست از جهت تخصیص، از جهت تخصیص. یعنی وقتی که عام میداریم تخصیص میخوره، بعد یک فرد مردد پیدا میکنه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه از جهت تخصیص جایز نیست. یعنی با نگاه این که یک مخصصی آمده بعضی از افراد را از عام خارج کرده است، بعضی هم باقی موندن، حالا یک فردی را نمیدانیم داخل در عامه یا داخل در خاصه، از جهت تخصیص تمسک که عام در شبه مصداقی جایز نه. یک کسی ممکنه بیاد بگه که آری تمسک به عام در شبه مصداقیه از جهت تخصیص جایز نیست، ولی از جهت دیگری جایز است. جهت دیگه چیه؟ شک در وجود شرط، شک در وجود مانع. جای شک کنیم این فرد رو نمیتونیم به عام بدیم، چون شک داریم شرطش رو داره یا نداره، کار به تخصیص نداره. حالا مثالش، یا این فرد رو نمیدونیم عام شامل حالش میشه، چون احتمال میدیم مانع وجود داشته باشه، بحث تخصیص. مثلا مثالی که در فقه مطرح میشه و بعد دنباله هم داره، اوفو بالعقود عام میست. این اوفو بالعقود را به عنوان یک عام میپذیریم، حکم رفته روی جمع محلا بلام، عام هست این عام. بعد میریم سراغ یک مثال شرعی، وضو گرفتن با آب مضاف، قصد کردن با آب مضاف. آیا میشه با آب مضاف قصد کرد وضو گرفت؟ ببینیم تو به مباحث فقهی آمده کسی که نظر بکنه وضو بگیره، نظر بکنه وضو بگیره، نظر بکنه قصد کند. خب نظر کرده قصد کنه، نظر کرده وضو بگیره، آبی که داره آب مضافه، میشه با این آب مضاف وضو بگیره و وضوش صحیح باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اوفو بالنذور، عموم اوفو بالنذور میگه به نذرت وفا کن، واجب است به نذرت وفا کنی. خب اگر واجب به نذرم وفا کنم، آبی که دیگه ندارم، آب مضاف دارم که. خب اگه واجب به نذرت وفا کنی، پس باید با این آب مضاف وضو بگیری. خب اگر واجب من به نذرم وفا کنم و با این آب مضاف هم وضو بگیرم، پس باید این وضو صحیح باشه تا وفای به نذر کرده باشم. شک داره، شکش از باب تخصیص نیست، شک از باب بحث تخصیص نیست، شک از باب اینه که این آب مضاف ممکنه مانع باشه، این آب مضاف شرط طهارت رو نداشته باشه، شرط طهوریت رو نداشته باشه. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در مطارح الانظار جلد 2 صفحه 148 اینطوری میفرماد: ان هذا الفرد من الوضوء. حالا من با عبارتی که خودم آوردم خلاصه کردم فرمایش ایشون رو: ان هذا الفرد من الوضوء ای وضوء بما ان مضاف یجب الوفا به لانه منذور، چون نذر شده، متعلق نذر قرار گرفته، و مصداق لاوفو بالنذور، مصداق هست برای اوفو بالنذور، و کل ما یجب الوفاء به یجب ان یکون صحیحا، هر چیزی که واجب است وفای به او واجب است که صحیح باشه. این صغرا و این کبرا هازا منظورم و یجب الوفاء به و کل ما یجب و وفابه یجب و ان یکون صحیحا فالوضوء صحیحا. صغرا و کبرا شکل اول قیاس اقترانی حملی، حد وسطش هم شکل اول، نتیجه میگیریم که این وضوء صحیحه. یعنی چیکار کردیم؟ آمدیم تمسک کردیم به عام برای این که این فرد مشتبه را، فرد مردد را، این وضوع با آب مضاف رو تصحیحش کنیم. این فرد مشتبه، این وضوع با آب مضاف، غسل با آب مضاف رو تصحیح کردیم به برکت تمسک به عام در شبه مستاقیه. خب این منظور دیگه، بله، اوفو به نذور یه عامیه، نذر کردیم که با آب مضاف وضو بگیریم. این مصداق اوفو به نذوره، این مصداق مردده، نمیدونیم اوفو به نذور رو میگیره یا نمیگیره. میگیم بله به این شکل، از جهت تخصیص هم نیست. شکی هم که داریم از جهت بحث تخصیص اصلا اینجا اتفاق نیفتاده، تخصیص وجود نداره. اینجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه با قطع نظر از تخصیص. بعد مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفهمه یؤید ذلک، نظیرم داره این تمسک به عام در شبهه مصداقیه، نه از باب تخصیص نظیر داره، مثل احرام قبل از میقات، مثل صوم در سفر، کسی نذر میکنه قبل از میقات محرم شود. تو حج مثلا برای زنهایی رو میگن تو حج، چون میقات شلوغ مشکلاتی داره، گاه حائزن، زن حائز نمیتونه وارد میقات بشه، برای اینکه مشکلش رو حل کنن میگن قبل از میقات نذر کن، نذر کن احرام قبل از میقات رو تو مدینه محرم بشه. قبل از میقات مثلا ذوالحلیفه، یا در بحث سفر میگن قبل از این که بری سفر نذر کن که در سفر روزه بگیرم، نذر کن در سفر روزه بگیرم. خب اینجا اوفو به نذور میاد به عنوان یک عام. بعد شک میکنیم این احرام قبل از میقات میتونه صحیح باشه، روزه در سفر میتونه صحیح باشه عنوان مستاق. این اوفو به نذور دلالت داره که واجبه وفای به نذر بکنیم، پس باید من میقات قبل از میقات محرم بشم، روزه در سفر بگیرم. از اون طرف هر چیزی که واجب است وفای به او باید صحیح باشه، این کبرا. پس نتیجه میگیرم روزه صحیحه، احرام قبل از میقات هم صحیحه، شبیه همون مثال اول. و همین مطلب در صحیحه علی ابن مهزیار هم آمده، تو روایات هم آمده، کتب بندار مولا اویس به نظرم، یا سیدی نذرت ان اصوم کل یوم سبت، من نذر کردم هر روز شنبه رو روزه بگیرم، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَرَأْتُهُ. امام علیه السلام جواب نامه رو نوشت، علی ابن مهزیارم میگه من نامه رو خوندم، نامه این بود لا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةِ، این روزه رو بگیر مگر این که نتون، و لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض الا ان تكون نویت ذلک، تو سفر و مرض نباید روزه بگیری مگر اینکه نیت کرده باشی، مگر اینکه نیت کرده باشی، یعنی مگر نذر کرده باشی دیگه، این حملش کردن بر نظر. و این کنت افترت منه من غیر علتن، که البته اینجا دیگه شاهد مثال نیست، اگر افطار کردی بدون علت چون نظر کردی، فتصدق به قدر کل یوم على سبعة مساکین، نسأل الله التوفیق لما يحب و يرضى. این فرمایش امام علیه السلام هست به علی ابن مهزیار. خب همین مسئله و همین روایت رو میتونید در رابطه با احرام قبل از میقات و موارد قبلی پیاده بکنید. در کلام صاحب جواهر هم آمده، صاحب جواهر میفرماد بل المشهور نقلا ان لم یکن تحصیلا، چون ادعای اجماع میکنه، میگه یا اجماع منقوله، اگر تحصیلی نباشه محصل نباشه حداقل اجماع منقول هست که اینطوری ای فی اجماع نقلا. و بعد روایت حلبی رو هم نقل میکنه، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل جعل لله علیه شکرا ان یحرم من الکوفه، این نظر صیغه نظر، یه مردی اینطوری گفته که خدا برای خداست بر من از باب تشکر ان یحرم، این که احرام ببنده از کوفه. قال فلیحرم من الکوفه ولیف لله، احرام از کوفه ببنده وفای به نذرش بکنه. ولیف لله به ما قال و قریب من خبر ابی بصیر و خبر علی حمزه، علی ابن حمزه مدائنی، که البته از جهت سند اعتباری نداره، خیلی یک مقدار محل شبهه. بنابراین این سوال اینجا مطرح است، آیا جایز است تمسک به عام؟ به بیان دیگه دارم عرض میکنم، تا به اینجا محل بحث فی الجمله روشن شد، ولی با یک بیان دیگه، بیان آخر، عبارت اخرى لتنقیح محل بحث. این سؤاله که آیا تمسک به عام، عبارت قبلی این بود، تمسک به عام، آیا جایز است تمسک به عام در شبهه مصداقیه از غیر جهت تخصیص، از جهت وجود مانع، از جهت نبودن شرط؟ بیان دیگه اینه که آیا جایز است تمسک به عام برای اثبات لوازم عقلی و لوازم عادی؟ چرا این سوال رو مطرح کردم؟ به جهت اینکه رفقای عزیز، داریم ما یک اماره رو میخوانیم، اصالت العموم از مصادیق اصالت الظهوره، اصالت الظهوری که از اماراته. حالا گویا بحث رو مثلا به اینجا رسوندیم که تمام شده، میخوام بگیم که تمسک به اماره برای اثبات لوازم عادی و عقلی جایزه. به تعبیر دیگه، آیا مثبتیت در باب اماره حجته؟ اصل مثبت که حجت نبود، اصول مثبته حجت نیستن، اصول مثبته تعبدن، تعبد محضن، و تعبد محض معدای خودشون رو فقط اثبات میکنه، فقط معدای خودش رو اصل اثبات میکنه، فراتر از معدا رو نمیتونه اثبات کنه تعبدی، تعبد توقیفه، محدود به معدای خودشه. اما امارات چه؟ اصالت الظهور، اصالت العموم یکی از اماراته، آیا لوازم عقلی و لوازم عادیش رو اثبات میکند یا نمیکند؟ و الان دیدید که تو بحث ما داریم تمسک میکنیم به اوفو به نذور تا اثبات بکنیم این روزه، این وضو صحیحه. چرا؟ چون اوفو به نذور میگه وفایی به نذرت بکن، چون نذر کردی روزه بگیری، ببخشید، نذر کردی وضو بگیری، خب باید وضو بگیری. حالا من دارم وضو میگیرم با آب مضاف، با آب مضاف که طبق قاعده اولی وضو باید صحیح نیست. اوفو به نذور میگه تو وفای به نذر بکن، خب وفای به نذر بکنم باید مثل آدمیزاد برم با آب مطلق وضو بگیرم، حالا با آب مضاف دارم وضو میگیرم، میشود این وضو گرفتن با آب مضاف صحیح باشه؟ خب این لازم عقلیه یا لازم عادیه یا لازم عرفی خاصه؟ لازم عرفی خاصه به این شکل که وقتی شاره میگه تو واجب است به نظرت وفا کنی، خب اگر واجب است به نظرت وفا کنی پس باید من وضو بگیرم، وضو با آب مضاف بگیرم. خب اگر وضو گرفتم با آب مضاف، در چه صورت من وفای به نظر کردم؟ در صورتی که این وضوی صحیح باشه. اگر وضو صحیح نباشه که وفای به نظر نیست، این میشه لازم عقلی یا لازم عرفی خاص. این لازمش رو اثبات میکند یا اثبات نمیکنه. تا به اینجا شد تنقیح محل بحث، که این اضافه، این وهم چه وهمیست، این توهمی که اینجا شده، تمسک به عام در شبهه مصداقیه از غیر جهت تخصیص با یک بیان، یا نه بگیم امارات، این اصالت الظهور به عنوان یک اماره مثبت لوازم عقلی و لوازم عادی هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله.